و اینها رو به عنوان کسی که متخصص در مثلا زمینهای مختلف، حالا هر زمینه
تخصصهای مختلفی
که بله بله خود قوه این احساس نیاز رو بکنه و خدای رئیسی که الحمدلله بسیارم عالی دارن کار میکنن،
بسیار هوشمندانه
حرکت میکنن، تقویت بکنه. به عقیده شخص من به عنوان شاگرد شما، این میتونه وضعیت قوه قضاییه ما رو اصلا متحول بکنه.
آقای بزرگوار، آقای دکتر، خدمتتون هستم که این بیان جناب عالی باعث شد که پیام‌های متنوع، فکر کنم همون گروه و مخاطبی که جناب عالی در واقع دوست دارید که بیان داوری کنن، بسیار مورد استقبال قرار گرفته و خیلی استقبال کردن از پیشنهاد جناب عالی، گفتن اینو از همین تریبون به محضر ریاست محترم دستگاه قضایی دکتر رئیسی و دوستان و معاونت محترم حقوقی، حالا هر اتاق فکری که وجود داره برسونن و از همین فرصت استفاده بکنیم. اول سلام و عرض ادب داریم به مدیران ارشد دستگاه قضایی و ضمن تأکید بر پیشنهاد بسیار سازنده جناب عالی که شاید منشأ اثرات مثبت و خیراتی باشد برای اینکه دستگاه محترم قضایی بپردازد و کارهای مهمتری رو انجام بدهد، از این جهت هم خیلی واسم به شما بگم که انرژی مثبت دادید و پیامک‌های متنوعی اومد که خیلی استقبال کردن و انگار معلومه فارغ التحصیلان حقوق ما از این جهت خوشحالن که مشغول بشن به امر مقدس داوری. داوری هم به حال مقدسی است. بله، متشکرم. شما اگه فرمایش نداری متشکرم. با شما خدا بزنم. خدا بهتر شما. خدا شنوندگان گرامی با ما همراه باشید همچنان با بحث داوری قضایی و داوری در قراردادها که ما حداقل از این در واقع رادیو گفتگو از این طریق می‌خواستیم، حداقل هم اگر مدیران ارشد محترم دستگاه قضایی شنونده برنامه هستن، به هر حال تیمی حالا یه در واقع اتاق فکری رو انشالله قرار بدهند برای اینکه تمرکز پیدا بکنن، انصافا از ظرفیت‌های بسیار زیاد قانونی داوری هم استفاده کنن. من فکر می‌کنم شاید نیاز به اصلاح باشد، شرایط اختصاصی هم گذاشته بشود، یه مقداری شاید انگیزه ها بهتر بشه برای قضات محترم که میخوان اجرا بکنن یا حداقل در دادگاه ها میخوان ارجاع بدهن به داوران. پیامک 0912 شماره 4 شماره آخر 6579 گفتن که از آقای دکتر سوال کنید که آیا قضات داوران میتونن تامین خواسته و توقیف بکنن یه مالی رو و یک وجهی رو در نزد بانک و امثال اون؟
بله، ببینید ما در داوری تجاری بین‌المللی، در قانون داوری تجاری بین‌المللی پیش بینی شده که اگر که داوران در واقع نیاز به در یک موضوعی نیاز به دستور موقت یا درخواست تامین خواسته باشه، از دادگاه درخواست کنه، از دادگاه مقر داوری که حالا اون مرکز اون استانی که اون داوری مربوط به اونجاست. این در داوری تجاری بین‌المللی هست. در داوری داخلی متأسفانه این قضیه به سکوت برگزار شده. یعنی ما یکی از مشکلاتی که داریم این است که قانون آیین دادرسی ما که اون مواد که 454 تا 501
فصل هفتم
بله داوری اختصاص داره، اینجا در واقع موادش به صورت روشن و کافی بعضی موارد رو روشن نکرده که آقا ما مثلا شخصی درخواست تامین خواسته داره، آیا داور میتونه صادر بکنه یا نمیتونه. و در حالا موارد این شکلی که وقتی که در قانون اجازه ای داده نشده، بر صورت اون تفسیری که اون نظری که به هر حال غالب هست این است که در موارد شکلی اگر اجازه داده نشده باشه به هر حال اصلا من بله و نمیتونه داور همچین درخواستی رو قبول بکنه. ولی بعقیده من میتونیم از همون ملاک اون ماده‌ای که در قانون داوری تجاری هست استفاده بکنیم، به طرفین بیان از دادگاه این درخواست رو بکنن و دادگاه این رو اجابت بکنه و مثلا در اون مورد تامین خواسته صادر بکنه.
بسیار متشکرم. شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای دکتر مجید جعفر ریاست محترم یکی از دادگاه حقوقی مستقر در مجتمع شهید بهشتی تهران میشنوید و با پیامک 30035 بله ظاهرا نشون رئیس محترم شعبه 15 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران هستم و شما میتونید با دانلود برنامه اپلیکیشن ایران صدا این برنامه رو دانلود بکنید و شنونده باشید، با ما همراه باشید. با ادامه برنامه آوای قانون هست، مباحث قضایی و حقوقی هست، این بحث ما راجع به داوری در قراردادها. آقای دکتر، صحبت‌های اخیر جناب عالی شاید یک نظر دیگری داشته باشه، من آیا ببینم درست استنباط کردم؟ سوال پیش میاد که وقتی داور میتواند میلیاردها بحث‌های مالی رو رستگی بکنه و تا رأی قطعی صادر بکند، اون تمی خواسته که پیش‌فرض یه دادرسی در واقع به شکل فرعی هست، یک دستوره. آیا نمی‌تونه به طریق اولا به اصطلاح حقوقدانا قیاس اولویت، اون که می‌تونه رأی بزرگی صادر بکند، آیا نمی‌تونه یه دستور قبل از رأی صادر بکند؟
ببینید تأمین خواسته در واقع انگار که در واقع نوعی رسیدن به اصل خواسته است. یعنی در واقع شما میگید که آقا من این رو وقتی که شخصی مثلا مطالبه ای از کسی داره بایستی رأی صادر بشه، رأی قطعی بشه، مراحل اعتراض طی بشه و اون اجرایی صادر میشه، بعد از اون هست که میشود مال رو توقیف کرد. ولی در تامین خواسته خب راه کوتاه‌تر و میخوایم که هنوز با توجه به اون اسنادی که طرف دستش هست و مثلا سند رسمی هست یا چکی هست چیزی هست، با اون تامین خواسته صادر بکنیم و مال رو توقیف بکنیم. پس این چه بسا حساسیتش از خود رسیدگی بیشتره. چرا؟ چون که شما بدون دادرسی دارید یک مال رو توقیف میکنید و اینجا بر صورت نمیشه این رو ما بگیم که در واقع چون اون رو داوران میتونن انجام بدن پس این رو هم میتونن. در اون داوری تجاری بین المللی هم
قیاس اولویت به اینجا به نظر شما نمیاد.
نه چرا؟ چون اون رأی داوری هم که صادر میشه اون هم اجراش باز به عهده دادگاهه. یعنی اجرای رأی داوری رو باید بیان از دادگاه بخوان که دادگاه انجام بده اجرای صادر بکنه و
دادگاه عملیات اجرایی هست که بعد
بله دادگاه هم وقتی که داره اجرایی رو میخواد اجرایی صادر بکنه اونجا یک نظارتی داره. حتی رأی داور که مثلا ممکنه هیچ ابطال هم نشده باشه ممکنه با اجراش دادگاه موافقت نکنه. چرا؟ چون ممکنه مثلا مبهم باشه و ممکنه مثلا قیود دیگری باشه، مثلا فرض کنید
تناقض در رأی
داور. بله رأی داور مثلا با اون بر صورت دفتر املاک مغایر باشه، مثلا اومده طرف میگفته که آقا من شما رو شخص نمیدونم ب رو ملزم میکنم به اینکه سند رسمی به نام شخص الف تنظیم میکنه، بعد ما استعلام میکنیم که اصلا اینجا به نام شخص ب نیست، وقتی که نیست این به حال رأی مخالف با دفتر املاک است و نمیشه این رأی رو اجرا کرد. و بنابراین این تأمین خواسته قطعا اگر که بخواد ما بخوایم در داوری داخلی هم صادر بکنیم قطعا باید سری به دادگاه صادر بشه که یک نظارتی داشته باشه و موضوع رو واقعا
درسته
ببینه که دقیق و صحیح هست یا خیر.
درسته، نه واقعا با حقوق اساسی مردم ارتباط داره و موضوع داوری در واقع ما بگیم دستور قضایی هست و اصل بر اینه که قاضی دادگستری بایسته اینو بر اساس قانون صادر بکنه و وسعت دادنش هم شاید واقعا قابل سرزنش باشه و قابل دفاع نباشه. پیامک 0937 چهار شماره آخر 0742 گفتن که در بحث داوری اگر یکی از طرفین اصلا جواب نده و ما هرچی مثلا آیا میتوانیم پیامک بدیم و اون پیامک ابلاغ قانونی حساب بشه از طریق فضای مجازی، حالا اپلیکیشن هایی که وجود داره.
یعنی منظور اون شخص پیام بده یا داور پیام بده؟
داور پیام بده. بله بگی اسناد بیارید، آیا این نیاوردنش باعث میشه که ما بهت گفتیم که برای رسیدگی دلایل بیار ارائه بده؟
ببین اینجا بایستی
ابلاغ چه جوری باید بشه،
بایستی به اون قراردادی که بین طرفین هست نگاه بکنیم که آقا این قرارداد بر صورت به چه صورت هست، تو اون پیش بینی شده که نحوه رسیدگی داوران آیا یک مثلا چه شرایطی پیش بینی شده، گفتن که آقا داوران وقتی که میخوان رسیدگی بکنن به چه صورت ابلاغ بکنن، مثلا پیامک بدن، نمیدونم در اون نرم افزارهایی که در واقع فضای اون نرم افزارهایی که اون مال پیام رسان‌های اجتماعی اینا که وجود داره از اونها استفاده بکنن، نمیدونم ایمیل بدن، پست سفارشی یا چه کاری بکنن و اینها
اظهارنامه بدن یا
بله بر صورت این چیزی که هست بایستی داور بر صورت به یک صورت که غیر قابل این کار باشه این موضوع رو به اطلاع اون برسونه. مثلا فرض کنید بیاد در اون نرم افزارهایی که وجود داره، پیام رسانهایی که وجود داره، مثلا از طریق اونا ابلاغ بکنه و مثلا اونجا وقتی که اون تیکشون خورده و دوتا تیک هم خورده آبی شده معلومه که این پیام رو ایشون دیده، از اونجا اسکرین شات بگیره و نگه داره تا اینکه به صورت اگر اون طرف گفتش که آقا من به صورت به من اصلا ابلاغ نشده اونجا در واقع راه انکاری براش نباشه و مطمئن باشیم که ابلاغ صورت گرفته و بر صورت بایستی با یک تمهیدی که حالا یا پست سفارشی دو قبضه بفرسته منزلش رسید بگیرن و در واقع اعاده بکنن که این به این شخص تحویل داده شد که اون اصل تناظر رعایت شده باشه که آقا ما به شما ابلاغ کردیم که یک داوری وجود داره و همچین موضوعی هست، اگر جوابی دارید بفرمایید. حالا جواب ندادن بر اساس مدارکی که طرف مقابل داره و تحقیقاتی که داور میکنه رأی صادر میکنه.
بسیار عالی، خیلی عمال. من افتخار دارم که مجدداً اعلام بکنم که در خدمت میهمان ارزشمندی هستیم، آقای دکتر مجید جعفری، قاضی و رئیس محترم شعبه 15 مجتمع شهید بهشتی تهران. برای ارتباطی ما 30,035 و 162 میتونه در خدمت شما باشیم. خب در مورد موارد مختلف داوری بحث شد، خب پیامک های متنوع متو مشابه، من چون سعی میکنم به لحاظ محدودیت زمانی مشابه بخونم و اونا که کسرت داره، یه پیامکی اومده که در واقع ما میخواییم داور رو دادگاه تعیین کنه، موارد آیا امکان داره که ما رو داریم در حال رسیدگی هستیم، پرونده من خانه یه موضوعی هستم که مثلا الزام تنظیم سند در مجتمع‌های مختلف، یکی از مجتمع رو نام بردن، گفتن که آیا من میتونم از قاضی بخوام که مثلا فلان داور رو که من بگم که کدوم داور هست انتخاب بکنه.
ببینید انتخاب داور بایستی با توافق طرفین باشه، یعنی هر دوشون در واقع توافق بکنن که ما بخوایم به داوری اصلا موضوع بره، و اگر که اون موقع توافق کردن میتونم بگن که بله ما توافق این است که یک نفر داور باشه و اون آقای مثلا الف هست و اون شخص رو با توافق هم معرفی بکنن. بله. و دادگاه این رو به عنوان داور در واقع بپذیره و ادامه رسیدگی با اون داور باشه، داور رأی صادر بکنه و همون رأی رو اجرا بکنن. ولی این که بگیم آقا یک طرف بگه که بله من رسیدگی رو ادامه دادم، این شخص داور من باشه، خب شاید طرف دیگه این رو قبول نداشته باشه.
درست.
و در واقع اینجا
طرف مقابل هم بعد بسیار خوب. شنونده گرامی پشت خط برنامه هستن، من بهشون سلام عرض میکنم. خوش آمدید. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
الو.
بله بفرمایید. سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام دارم خدمت مخاطبین گرامی، جناب آقای جعفری، مهمان محترم برنامه.
خیلی سپاسگزارم.
من شعبانی هستم، دکترای حقوق خصوصی، تخصصا هم در زمینه داوری، هم پایان‌نامه ارشدم هم رساله دکترام کار کردم. سوالی داشتم خدمت جناب آقای جعفری که ممنون هستم پاسخگو باشن. یه بحثی بود در خصوص لایحه جامع داوری، تعداد حدود 50 تن از اساتید، وکلا، قضات و صاحب نظران در خصوص این لایحه جامع داوری کار کردن، پیشنهادی هم آماده شد ولی متاسفانه هیچ وقت این لایحه تصویب نشد و اجرایی نشد با توجه به ضرورت هایی که ما در خصوص توسعه داوری داریم، هم در بحث یکی از جایگزینه های حل و فصل اختلافات، هم با توجه به حجم عظیم ورودی های پرونده به دستگاه قضا، و حالا مزایا و مسئولیت هایی که داوری داره در خصوص رسیدگی سریعتر، تخصصیتر و کم هزینه تر. میخواستم ببینم که حالا آقای جعفری در خصوص وضعیت و حالا این کیفیت لایحه جامع داوری و شرایطش آیا چیزی الان در ذهن دارن که مطرح کنن که چرا این لایحه تصویب نشد و اصلا به کجا رسید سرنوشتش؟
بله، من ابتدا تشکر میکنم از که با ما در ارتباط هستید. منظورتون به مجلس نرفت، حتی به هیئت وزیران باید بره و اونجا حتی اصلاح بشود، اصلا به استقبال نشد مورد.
نه ببینید، پیشنویسی تنظیم شد، تدوین شد، اساتید بزرگی روش کار کردن و بله. از خدمتون عرض کنم که اون مبانی حقوقی مترقی که در بله. زمینه داوری در نظام‌های حقوقی مترقی دنیا وجود داشت بله. به کارگیری شد ولی متاسفانه مسکوت باقی موند.
به کجا بعد میرفت؟ قاعدتا لایحه استحضار دارید، خودتون استادید، بعد بره هیئت وزیران از طریق وزیر دادگستری بره توی اداره کل قوانین، و اگر لایحه در واقع طرح باشه که مجلس خودشون رو اصلا مبادرت کنن به تصویبش. من فکر کنم یکی از
مقدماتی فراهم شد ولی آن چیزی که من از صاحب نظران و اساتید شنیدم این بود که ریاست وقت قوه مخالفت کردن با یک استدلال حالا فقهی که داشتن. باز حالا جناب جعفری قاعدتا باید خیلی بهتر مطلع باشن، چون ما اعتقادمون هستش بحث لایحه جامع داوری یک ضرورت اجتناب ناپذیر هستش.
همینطوره.
و در قانون برنامه پنجم توسعه هم آمده بود تدوین و تصویب لایحه جامع داوری و متاسفانه مسکوت مونده.
درسته. این رو
من ممنون میشم جناب آقای جعفری به عنوان قاضی دادگستری اگر در خصوص اگر توضیح دارم بفرمایند که حالا از هان عمومی به خصوص جامعه حقوقی نسبت بهش مطلع بشه.
خواهش میکنم آقای جعفری در خدمت.
ببین این پیشنویس این لایه واقعا به مجتمع قضایی شهید بهشتی هم ارسال کردن و اونجا ما هم با همکاران بحث کردیم و این رو مورد بررسی قرار دادیم و یک سری جاهایی به هر حال که کنکاش‌های نیاز بود و یک سری جاهایی که به نظر ما اصلاحی مطلبی چیزی نیاز بود اونها رو هم نظرمون رو منعکس کردیم و به قوه قضاییه منعکس شد. تا خب لوایح قضایی به قول دوستمون جناب آقای شعبانی که با چالش‌های متعددی مواجه هست که اولا خود قوه بایستی این رو در واقع قبول
بکنه به استقبال کنه
استقبال بکنه و این رو ارسال بکنه به دولت. حالا ما وقتی هم که به دولت ارسال میشه دولت هم اونجا هم باز یه بحثی داریم که دولت هم بعضا میاد روش تغییراتی میده و بعد ارسال میکنه به مجلس.
باز اونجا هم کمیسیونای
بعد اونجا هم مطالب مختلف ولی ظاهرا همینطوری که این دوستمون عرض کردن در واقع ظاهرا در قوه قضاییه هنوز اصلا به دولت ارسال نشده. حالا نه. تو این دوره ان شاء الله نمیدونم حالا علتی که ایشون گفتن من خیلی اطلاع ندارم که علت چی هست و ان شاء الله که حالا تو این دوره جدید در این مورد هم عنایت
ولی با روی کرده ما با روی کرده جدید رئیس محترم دستگاه قضایی شدیداً امیدواریم که این اتفاقی چون ایشون دقیقاً هر پیامی هر پارسی هر سخنرانی دارن دقیقاً به کاهش ورودی ها و ارجاع به خود مردم و بحث‌های میانجیگری و امثال اون و شورای حل اختلاف که روی کرده بسیار هوشمندانه ایشون رو میرسونه. حالا من احساس میکنم این روش یه مقدار تاکید بشه دوستان معاونت حقوقی در قوه قضاییه و پیشنهاد جناب دکتر شعبانی هم بسیار پیشنهاد قابل تأملیه که مورد استقبال قرار نگرفت در بکنم ریاست وقت و قبل احتمالا شاید باشد. خیلی سپاسگزارم. خب فرمایش اگر دارم جناب آقای دکتر شعبانی عزیز استاد محترم حقوق
خواهش میکنم خدمت شما. من فقط در حد چند جمله که حالا جناب آقای جعفری قطعا خودشون
یک دقیقه حد اکثر
بله با توجه به تعارضات جدی که در خصوص حالا آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی در بحث داوری کشور وجود داره قطعا این تصویر لایحه جامع داوری میتونه راهگشا باشه برای حل خیلی از تعارضات و مشکلات و کاهش حجم ورودی پرونده ها. من درخواستم این هستش که اگر صداشون میرسه حتما این رو منعکس بکنن که انشالله با تصویب این لایحه جامع ما شاید اتفاق خوبی در بحث حل و فصل اختلافات در کشور بشید.
درود بر شما. خیلی سپاسگزارم. به شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم. خدا نگهدار.
آقای دکتر فکر کنم در حد اکثر یک دقیقه بسیار دیگه کلاسه جمع بدیم اگر هست بفرمایید.
بله من به هر حال تاکیدم این است که مردم ما بر صورت به بحث داوری روی بیارن و انشالله تو قراردادها برای حل و فصل اختلافاتشون از داوری استفاده بکنن ولی بایستی دقت بکنن شخصی که داور هست رو شخص امین، شخص خوب و شخصی که آموزش دیده است، شخصی که حقوقدان هست اینها رو انتخاب بکنن تا اینکه انشالله اگر
داوری گزارت بازنشسته فرقانی هم داریم
بله گزارت بازنشسته داریم کسان وکلای خیلی خوبی داریم بله. و کسان دیگری که میتونن مثمر ثمر باشن تا هم اختلاف زودتر حل بشه هم باری از روی دوش قوه قضاییه برداشت بشه.
خیلی ممنونم. شنوندگان گرامی به ثانیه‌های پایانی برنامه نزدیک شدیم. افتخار داشتم که در خدمت آقای دکتر مجید جعفری قاضی و ریاست محترم شعبه 15 مجتمع شهید بهشتی تهران بودم و بسیار خرسند بودم که در خدمت شما بودم تو این چند دقیقه. انشالله که سربلند و پیروز باشید. تا سلامی دیگر خدا یار و نگهدارتون باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. خب اجازه بدید در این فرصت هم یک نگاه دیگری به برحال پخش برنامه ها داشته باشیم و جدول پخش رو مرور بکنیم. تا لحظات دیگه در ساعت 11:55 دقیقه پیشخوان خبر رو تقدیم حضورتون میکنیم. در ساعت 12 برنامه رویداد رو خواهیم شنید. سپس به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. گفتگوی اجتماعی عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 13:30 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. خب عزیزان شنونده، همطوری که خدمتون رو عرض کردم پیشخوان خبر رو در این لحظه تقدیم حضورتون میکنیم.
پیشخوان خبر. به نام خدا و سلام، روز همتون بخیر. یوسف رحیمی هستم، با پیشخوان خبر از رادیو گفتگو با شما خواهم. بانوی پژوهشگر علوم پزشکی مشهد در جمع دانشمندان 1% برتر جهان. مونا علی بلندی عضو هیئت علمی پژوهشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تونست در حوزه موضوعی داروشناسی در جمع دانشمندان 1% برتر جهان قرار بگیره و عنوان نخستین بانوی پژوهشگر این دانشگاه رو در این زمینه به خودش اختصاص داد.
رادیو گفتگو را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
حمایت یک نیکوکار از 1000 فرزند یتیم اصفهانی. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان گفته یکی از خیران گرانقدر با مشارکت در طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین کمیته امداد اصفهان، حمایت 1000 نفر از این فرزندان رو به صورت یک جا به عهده گرفته. مهربانی جریان داره. حاج اسدالله پور هاشم، پدر طلبه شهید مهدی پور هاشم، زمینی به وسعت 1560 متر برای ساخت دست کم 24 واحد مسکونی برای سکونت موقت زوجهای جوان هادی شهر اهدا کرده.
خبرهای خوب را همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
جای خالی دست حوا پر شد. ماجرای آسیه رو خاطرتون هست؟ سال گذشته آسیه خودش رو به خطر انداخت تا جان خواهر کوچکترش رو از چنگال یک تمساح نجات بده. در این ماجرا دست حوا قطع شد، اما قسمت شیرین ماجرا اینجاست که حسن رحیمی، دارنده مدال برنز المپیک 2016، به همراه رسول خادم پیگیر مراحل درمانی او و خرید دست مصنوعی شدند و حالا دست جدید حوا نصب شد. خبرهای خوب رو همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
خب دوستان عزیز شنونده، انشالله که شما دوستان هم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. باز هم تذکر میدیم، توصیه میکنیم مواظب باشید، جدی بگیرید، شوخی نگیرید. بیماری کرونا در کمین هست، خیز برداشته، جهشش خطرناک هست. آمارها نشون میده که وضعیت خوبی نداریم. بسیاری از استانها در شرایط قرمز هستن، بسیاری از استانها در شرایط هشدار به سر میبرن. همه اینها نشون میده که ما بی‌توجهی کردیم و رعایت نکردیم. امروز هم شاهد هستیم. شاید اگر یک نگاه آماری به در گذشتگان روز گذشته تهران در بهشت زهرا بندازیم، واقعا وحشت آور هست که اگر ما چند نفر کشته می شد در یک تصادف چقدر نگران بودیم، در یک سانحه ریلی چقدر ما رو متأثر می کرد، هواپیما سقوط می کرد چقدر متأثر می شدیم و اعلام عزای عمومی می کردیم. و امروز همینطوری شاهدیم که چگونه انسانها در اثر بی‌مبالاتی، بی‌توجهی، رعایت نکردن موارد بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی، عدم حضور در اجتماعات، در عروسی‌ها، مراسم ختم‌ها، نشست‌ها و اجتماعات خودمونی، این مشکلات رو داره به وجود میاره. امیدواریم اینها همه یک تلنگری باشه.